بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنصرني بالهدى وألهمني التقوى هدي بشكر أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بفعل
اللهم صل على محمد
خداوند انشالله قدمهای مقابل ما گفت و شنیده کم قیمت ما رو کرمش قبول کنه و اجرش رو تجلیل در فرج مولامون ولی اثر و منافدا قرار بده. توفیق دیدار روی مبارک اون بزرگوار نوکری آستانش و شهادت در راهش نصیبمون بشه، همینطور که میخواد برای تجلیل در ظهور حضرت صلوات بفرستید وسطی ها تا میتونن جلو بیان.
الله
محمد باره محمد بچه متنی امروز از نهج البلاغه شریف میخواییم با هم گفتگو کنیم نامه شستم امیرالمومنین علیه السلام است. نامه شستم به حاکمان و والیان و استانداران حضرت که لشکریان حضرت از سرزمین اونا عبور میکنن برای جنگ، یعنی حضرت سربازانی رو میخواد به جبهه دشمن ارسال کنه، گسیل بداره، بفرسته، اینا میخوان تو مسیر از سرزمین های عبور کنن. اینه که میخوان از سرزمین های عبور کنن، خب بالاخره اگر قبل تر از این واقعه میبوده، قبل از زمان امیرالمومنین، چه بسا بعضی از این سربازان از جای عبور میکردن، بالاخره اونجا رو ریخت و پاش میکردن، به هم میزدن، بالاخره لشکر از یه جای عبور پیدا کنه شخم زده، ممکنه شخم زده بشه در واقع اون سرزمین و نیروهای نظامی هم انقدر تبختر داشته باشن کسی جرأت نکنه بهشون حرف بزنه. مثلا مواد غذایی لازم دارن دیگه، نمیتونن تمام مواد غذایی رفت تا برگشت با خودشون ببرن و چه بسا خب به خاطر قدرت نظامی که داشتن و ترسی که مردم داشتن در دورهای پیش مثلا فرض بفرمایید که اموال مردم رو بر می داشتن یا اونچه می شده خورد و می خوردن. حالا حضرت می خواد سربازاشو بفرسته، طبیعتا توصیه های به این سربازها و لشکریان و فرمانده‌هاشون کرده، اما یه توصیه هایی هم دارن به استانداران مسیر و فرمانداران مسیر می کنه و پیشبینی هم کردن که احتمالاً از طرف این لشکریان ظلم و ستمی رخ بده و بعد برای درمانش دارن تصمیم گیری میکنن. متن رو بخونیم، حالا خیلی حرف زیاده، ببینیم چقدرش فرصت میشه و توفیق میشه که محضر شما عرض کنیم. بهانه و در ادامه این متن زیاده برای حرف زد. گشتن، وقتی اهل تحقیق گشتن، این نامه رو در کتاب نصر بن مزاحم پیدا کردن که 212 قمری مرده، یعنی تقریبا 150 سال قبل از این که سید رضی به دنیا بیاد نصر بن مزاحم از دنیا رفته، تقریبا 150 سال قبل از ولادت او این از دنیا رفته. عبارت حضرت اینطوریه که من کتاب الله علیه السلام، از نامه های اون بزرگوار، الال امال الذین، به کارگزارانی که یتع الجیش، پا میگذاره سپاه به منطقه عمل اونها، منطقه کاری اون. من عبدالله علی امیر المؤمنین، از بنده خدا علی امیر مؤمنان، این امیرالمومنینی که ما میگیم با این امیرالمومنینی که اینجا حضرت میگن فرق داره. البته امیرالمومنینی که ما میگیم اطلاقی میگیم، میگیم امیر مؤمنان بود و غیر از او امیر مؤمنان نبود. اینجا به معنای حاکم حضرت، از طرف حاکم اسلامی. حالا حداقل ظاهرش اینه، حالا اگه حضرت اراده غیرم کرده باشه. الی من مر به الجیش، به کسانی که مر به، مر بهی یعنی که عبور مرور میکنه بهش، سر جیش سپاه، من جوات الخراج و امال البلاد. به کسانی که لشکریان از اون منطقه عبور میکنن، از امال بلاد یعنی کارگزاران شهرها، و جوات الخراج، جوات هم از جمع جابیه، عرض کنم خدمت شما که یعنی جمع کنندگان خراج، ماموران مالیاتی. اما بعد، خیلی هم نامه کوتاه، فانی قد سیرت جنودا هی مارتون بکن، من یه سپاهیانی رو، لشکریانی رو فرستادم که از شما عبور خواهند کرد، از منطقه شما ان شاء الله. وقد اوصیتهم بما یجب یجب لله علیهم، و به اونام توصیه هایی کردم که دارید میرید چه جوری باید رفتار کنید، آنچه بر اونها واجب است و گفتم بهشون. در چه موردی؟ من کف الاذا، از این که نباید اذیت کنید، خودداری کنید از اذیت کردن، و صرف شذا، و شذا یعنی شر، شرتون باید دور باشه از سر مردم. برای اینکه فضا دستون بیاد، مثلا تمرکزی داشته باشید روی اینکه مثلا در جنگ جهانی دوم نیروهایی که اومدن تو ایران چه بلایی سر کشور آوردن، یه لشکر وقتی بیاد تاخت و تاز میکنه دیگه، تاخت و تاز که بکنه چیزی از کشور باقی نمونه، حتی کشوری که اصلا در جنگ شرکت نکرده. مسیر لشکریان معمولا ویرانه میشد، اصلا مسیر لشکری. اولش اینا خیلی خلاصه انرژی داشتن و انگیزه برای اینکه مثلا پیروز بشن، لذا برای اینکه خلاصه ضرب شست نشون بدن میکوبیدن. برگشتم خلاصه اگه چیزی از غنیمت کم اومده بود از همینا جبران باید میکردن. حالا حضرت به اینا توصیه کردن، به این لشکریان، که حواستون رو باید جمع کنین، اذیت نکنید، شرتون نباید دور بشه از اینا. بعد فرمود و انا ابرا و الیکم و الى ذمتکم، من اعلام بیزاری میکنم به شما و هر کسی که تحت ذمه شماست ولو مسلمان نیست، من اعلام بیزاری میکنم، حال من به هم میخوره، من بیزارم، هم به شما میگم هم به اونایی که تحت ذمه شما هستن. یعنی اگه نامسلمونی هم که مالیات میده و در دولت اسلامی زندگی میکنه، که روایت شده از نقل شده از حضرت که فرمود اگر کسی یه ذمی رو اذیت کنه یا بیه اینا، منو اذیت کرده. اگر کسی یه نفر که در پناه دولت اسلامیه، شناسنامه دولت اسلامی داره، تحت حمایت دولت اسلامی، اگر به او اذیتی برسونه به من رسونده. یعنی اینجوری نیست که بگونه کوچکه، انگار به رأس حاکم اسلامی اذیت کرد. من بیزاری، الا بیزاری میکنم به شما و هر کسی که تحت ذمه شما و تحت خلاصه حکومت ما در امنیت قرار بوده زندگی کنه، من معرت الجیش، از این ضررهایی که این سپاه ممکنه به شما بزن. فنکلوا من تناول منهم شیئا ظلما عن ظلمه، پس محاکمه کنید هر کدوم اینا را، اگه به مسئولین شهرها میگه اگر از این سربازا دیدید کسی اومد داشتن رد میشدن برن، اذیتی کرد، مرغی دزدیدن، گوسفندی نام چیکار کردن، به کسی تعرض کردن، محاکمش کنید و مجازاتش کنید در حالت عادی. نکلوا من تناول منهم شیئا ظلما عن ظلمهم، هر کدوم اینا ظلمی کرده محاکمش کنید. برخورد کنید. اما از اون طرفم اینا سربازای سپاه اسلامن. و کفو ایدی سفهائکم عن مضارتهم و تعرض لهم فیما استثنیناه منهم. دست و زبان سفیهانتونو، نادونا رو، جاهلا رو باز نذارید از این که به اینا توهین کنن. اینجوری که فکر کنید حالا مثلا فرض بفرمایید که این لشکر اومده رد شده، منم توضیح دادم که با مردم کاری نداشته باشه، حالا چهار تا از اینا مثلا یه غلطی هم کردن، خب محاکمشون کنید. حکومت. اما اینی که بقیه شروع کنن به لشکر فحاشی کردن، جسارت کردن، تخریب کردن، یا مثلا فرسون یه سربازه ایجا گیر بیارن بزنن، یا تخریبش کنن یا بزنندش. حضرت فرمود که کفو، جلوگیری کنید دستان سفهاتون رو، بیخردان رو، ان مضارتهم، از این که با اینا گلاویز بشن یا متعرضشون بشن، به جز در موردهایی که استثناء کردم. یعنی چیکار کنید؟ محاکمه کنید. حق ندارید وقتی لشکر رد میشه مسخره کنید، توهین کنید، تخریب کنید، کتک بزنید. و انا بین اظهر الجیش، حالا من یه تیکشم جا انداختم، نمیدونم چرا، حالا برمیگردم میخونم، یه نیم خطش دارم دنبالش میگردم اون چی شد. و انا بین اظهر الجیش، منم پشت سر سپاه دارم میام. فرفعوا الی مظالمکم، بالاخره طبیعتا ممکنه یه جاهایی سربازه خطایی کرده، راحت میتونید محاکمش کنید. یه جای ممکنه فرمانده های سپاه خطا کردن، فرمانده های لشکر خطا کردن، وقت طبیعتا این فرمانده لشکر پا نمیده که یه استاندار مسیر عبوری مثلا بخواد یقشو بگیره. اینجا چیکار کنیم؟ حضرت فرمود ابدا درگیر نشید، اینجا درگیر نشید. اگر میبینید نمیتونید، قاضی شما نمیتونه حکم بده، اینجا چیکار کنید؟ اینجا صبر کنید. یعنی اندکی بر ظلم صبر کنید. من پشت سپاه خواهم آمد، من خودم دارم میام، من تا بقیه سپاهیانو بفرستم نمیتونه امیرالمومنین پیش قراول باشه که. بعد از کوفه یکی یکی تمام اونایی که قراره تو جنگ شرکت کنن دو بفرسته. فرمود من پشت سر سپاه بین اظهر الجیش، یعنی این اظهر از زهر، یعنی پشت، من پشت سپاهیان خواهم آمد. به من مظالمتون رو بگید، فرفعو الیه مظالمکم، از من شکایت کنید. و ما عراکم من ما یغلبکم من امرهم، و اگه چیزی باعث شده که آسیب به شما بزنن، ظلم به شما برسونن، بر شما غلبه کردن، یه جایی زورشون رسیده به شما، لا تطیقون دفعه الا بالله و بی. بالاخره گاهی سپاهیان یه کاری میکنن که ممکنه در یه سطحی یه کاری کنن که جز من و خدا نتونیم جلوشو بگیریم. یعنی خدا که همیشه جلوی همه کاریو میتونه بگیره ای بخواد، و منم به عنوان این که فرمانده کل قوا هستم میتونم. اونجاها به من بسپرید، درگیر نشید، با سپاه درگیری درست نکنید. فانا اغیره به معونت الله انشاء، من انشاءالله تغییر وضعیت خواهم داد. یه متنم اون جایش که افتاد این بود که حضرت فرمود به اینا دستور دادم که کف العذا کنن و صرف شذا کنن که عرض کردیم، پس همون من بیزارم، از بیزاریم رو اعلام میکنم به شما و اهل ذمه شما از ظلم سپاهیان، الا من جوعت المضطر، مگر این که یکی از اینا از گرسنگی در حال مرگ بوده. خب مثلا فرض کنید که اومده از این مسیر رد بشه، چیزی خواستن بخرن، پیشگی نفروخته فرض کن. این سپاه هم چند وقت تو راهن دیگه، مستر شده طبیعتاً، یعنی مثلا فرض فرمایید که دنبال چیزی نیست که مثلا پاکت سیگارش مستر نمی کنه تشکه. جوعست، یعنی از گرسنگی. اینجا میتونه زوری خرید کنه، حتی پولشو بده، اینجا میتونه زوری بگیره. فرمود الا من جوعت المضطر لا یجد عنها مذهبا الا شبعه. راهی نداره، هر کاری میخواد بکنه برای اینکه از این گرسنگی مرگاور نجات پیدا کنه راهی نداره. اینجا طبیعتا ممکنه رضی مغازم یه چیزی بگیره پولشو بده، ممکنه نخوان بفروشن. خب از این نامه حضرت چه متوجه میشیم ما؟ این همون چیزیست که ما بارها خدمت شما عرض کردیم. شناخت حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه باید همه جانبه باشه. یه بودی و تک بودی و نصف و نیمه فایده نداره. بیشتر بهتان به امیرالمومنینه. اینی که ما خیال کنیم قبل از حکومت امام زمان سلام الله علیه حکومتی در همه سطوحش خطا نمی کنه و ظلم نمی کنه، این به توهم شبیهه. چون این امیر المومنین مد نظر باشه حتما امیر المومنین سلام الله علیه خطا نخواهد کرد، پیشبینی های لازم هم خواهد کرد، با سپاهیان هم صحبت خواهد کرد، با فرمانداران شهرهای مواجه شده با سپاهیان هم صحبت خواهد کرد، ولی بازم ممکنه که تو این لشکر چند هزار نفری کسی یا کسانی خطا کنن ولو حکومت امیرالمومنین باشه. خیلی واقع بینانه حضرت صحبت کرد، ممکنه اینا خطا کنن، ممکنه تعدی کنن، محاکمهشون کنید، ولی ممکنه نتونید محاکمه کنید. یعنی در سطح اینا خطا کنن شما نتونید محاکمه کنید، من میام محاکمشون میکنم، ولی اینی که ظلم ممکنه رخ بده ممکنه رخ بده. ما حکومت حضرت رو معمولا جوری تعریف میکنیم، جوری بحث میکنیم که اگه خود حضرت هم برگرده نمیشنسه راجع به چی داریم صحبت میکنیم. این به این معنا نیست که من بخوام بگم مثلا فرض بفرمایید الان در حکومت ما اگر جای خطایی شد این یعنی حکومت امیرالمومنین ها، اصلا همچین حرفی نیست. اما همین خودش نشون میده که حضرت آیا همون امیرالمومنینی که سلام الله علیه میفرماد اگر دنیا رو به من بدن پوست مثلا گندمی رو از دهان مورچه نمیگیرم، یعنی ظلمی روانه میدارم، اگر یه بودی میخواست حضرت نگاه کنه اینجا باید سپاهی روانه نمی کرد که نکند خطا نکند، نکند ظلم شود، نکند خطایی رخ دهد. همه کارهایی که بتونه انجام بده که ظلمی رخ نده انجام میده حضرت، هم توصیه به سپاهیان، تهدید اونا، هم توصیه به مواجه شده های با اینها، همین که خودم میام بررسی میکنم پدر هر کسی که خطا کردارم در میارم تغییرشم میدم. ولی اگر یه بودی میخواست نگاه کنه حضرت باید میفرمود که خب لشکر نمیفرستیم که نکنه خدای نکرده یه ظلمی در حد پوست گندم به کسی روا داشته. از طرف امیرالمومنین هیچ وقت ظلمی روا داشته نشد. خب حضرت داره پیشبینی میکنه ممکنه ظلمی رخ بده. درسته، وقتی توی جامعه بحث امنیتی اتفاق میفته، یه عده میان تو خیابون مثلا بانک و چی آتیش میزنن، مردم مورد تعرض قرار میدن، نیروهای نظامی هم که مقابل اینا قرار میگیرن، اینا آدم های عادی هن، اینا سنگ که نیستن، اینا سلولاشون از جنس ماهاست، آدم هن. کتک بخورن دردشون بیاد، به ناموسشون فحش داده بشه بدشون میاد، و ممکنه بعضی از اینا به اشتباه انان از کف بدن و بیش از حد، بیش از اونی که دستور رسیده عملی انجام بدن. اگر قرار بر این باشه که بگیم نه هرگز نباید رخ بده، حتی اگر پیش بینی هم ما کردیم، این طبیعتا باید حکومت رو پس داد رفت. و این که فکر کنیم امیرالمومنین میفرماد اگر یک مورد بخواد ظلمی از طرف یکی از کارگزاران رخ بده، من برای اینکه جلوشو بگیرم پس اصلا حکومت رو تعطیل میکنم، زهی خیال باطل، زهی خیال باطل. اینجوری باید هیچ وقت حکومتی نمیشد، نه طرف پیغمبر اکرم نه از طرف امیرالمومنین. ممکنه افراد اشتباه بکنن، نباید باز گذاشت دست خطاکاران رو، اینا ممکن اشتباه بکنه و خود حضرت هم رسانه ای میکنه این اشتباهات. ما گاهی چون دوست داریم با سیره امیرالمومنین چک بزنیم به جمهوری اسلامی، از این استفاده میکنیم. حالا نمیدونم من چقدر صریح صحبت کنم تو اینجا. یه وقتی ما با همین نهج البلاغه پدر جد شاهو سوزوندی، البته اون نکتهش اینجا بود که اون از اساس حکومت طاغوت بود، در حکومت طاغوت چون غصب کرده یه جایگاهی رو که جای او نیست، هر ظلمی هر جا رخ بده گردن او هم هست. اما در یه حکومتی که طاغوت نیست، حکومت مشروعیت داره، آیا میشه ادعا کرد میشه جلوی ظلم و 100% گرفت؟ انشالله در نیمه دوم حکومت امام زمان سلام الله علیه بله انشالله. قبل از اون چی؟ قبل از اون توسط معصوم هم اگر حکومت اداره بشه جلوی ظلم و 100%، چون حتی شما بگید یه ظلمی کردن و امیرالمومنین هم رفت پدر طرف رو در آورد، بالاخره ظلم رخ داده دیگه. من یه جفت کشیده بی خودی بخورم، بعد امیرالمومنینم بیاد و طرف رو مجازات کنه، دیم به من بدن. آه نمیخواستم چک بخورم، ظلم شده به من دیگه، بلکه این ظلمه شده درسته، ولو اینکه مجازات صورت بگیره ظلمه شده دیگه. دست یکی کنده بشه بعدم بهش دیه بدن، خب این جانو میگیره. میشه با ماشین رو پای مردم رد بشیم بعدم بسته دلار بزنیم از پنجره بیرون، این پولشو میدن. حالا این یه مجازاتی و یه مابعضایی هست که داده میشه، ولی این که بالاخره ظلم رخ داده. من این حرفا رو نمیزنم برای اینکه بگم ظلمایی که در جمهوری اسلامی رخ ممکنه بده یا میده اینا همش از این جهت ها آبدا. ما یه جایی صحبتی کردیم، یه بنده خدایی، دو تا بنده خدایی جوابی ما دادن، من پاسخ ندادم، تندم نوشتم که حرف علمی بزنید در خدمتم، حرفایی که مناسب داخل تاکسی همسفران داخل تاکسی میگن به نزنید. بعضی تعجب کردن گفتن شما چرا تند صحبت کردی؟ گفتم دلیلش اینه که هر دو بزرگوار، یکیشون اونی که شیخ بود خودش به من پیغام داد، من اصلا نه برنامه رو دیده بودم نه متن و نه این کلیپ زیرشو نخوندم، اصلا نمی‌دونستم تو بودی، ببخشید. اون یکی هم که خودش دوباره یه پاسخی فرستاده، خودش میگه که من اصلا برنامه ندیدم، یه کلیپ تختی شده بود که اتفاقا خودم که برنامه رو کامل دیدم میگم آه چقدر تختی شده بود، من اونو نقد کرده بود. ما فهمیدیم مثل شما در دیوار زدید. بعد برای اینکه دیگه خالی نباشه عریضه، پاسخ دیگری به ما دادن. واقعا آدم تعجب میکنه از اعتماد به نفسه، اعتماد به سقف بعضیا که تو همه چیز کارشناسان نظر میده. ما تو اون برنامه گفته بودیم آقا در حکومت امیرالمومنین هم گاهی مصلحت اندیشی رخ میداد، مفصلش هم جایی صحبت کرد. بحث این بود که ممکنه حتی در حکومت امیرالمومنین مصلحت اندیشی رخ بده. البته اونجایی که مفصل راجع به مصلحت اندیشی صحبت کردیم، ریشه های مصلحت اندیشی و اینکه بعضیا کمکاری میکنن چی میشه، اینا رو بحث مفصل کرد. این بابا خیال کرده بود که من میگم ها ببین در حکومت امیرالمومنین مصلحت اندیشی رخ میده، پس هر چی خطا تو جمهوری اسلامی هست مال مصلحت اندیشی. چه چه حرفی زدی؟ عدالت خواهی یکیش اینه که شما به دیگران بهتان نزنی. شما که دنبال عدالت خواهی هستی، جمهوری اسلامی رو میخوای به پای میز عدالت بکشونی، اولش خودت عدالت داشته باش. یک، در مسئله‌ای که تخصص نداری صحبت نکن. دو، بهتان نزن. بالاخره بنده که محدور الارض نیستم که، یعنی واجب الشطر که نیستم اگه را اومدی چیز بگه. خب شما باید بهتان نزنی به دیگران. ما کی گفتیم که مصلحت اندیشی هر وقت خطا تو جمهوری اسلامی هست یعنی مصلحت اندیشی بوده؟ نه، که همچین حرفی زدی. اینی که عموما قوه قضاییه علنی مفاسد اقتصادی رو هنوزش هم بعد از نامه رهبری که نوشته هنوز علنی محاکمه نمی کنه، این به نظر ما بیدرایتیه، این مصلحت اندیشی نیست. برخورد نکردن با خزعبلات بعضی از مسئولان، ادعاهای عجیب، اینا بیدرایتیه و موارد زیادی هست. ما کی گفتیم که ما خواستیم بگیم در حکومت امیرالمومنین مصلحت اندیشی بوده؟ شما چماق نکنید مصلحت اندیشی رو به سر جمهوری اسلامی. در اون جایی که مصلحت اندیشی درست کرده، یه جاهایی اصلا مصلحت اندیشی صورت نگرفته. ما کی گفتیم هر جا خطایی هست یعنی مصلحت اندیشی؟ یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که الان ما در چه دوره‌ای هستیم. واقعا آدم تعجب میکنه که علوم انقدر ذلیل شدن همه توش اظهار نظر میکنه. گفته شما خواستی بگی که الان دوره امیرالمومنینه. نه خیر، الان دوره عثمان. نه من خواستم بگم الان دوره امیرالمومنینه، نه شما میتونید اثبات کنید الان دوره عثمانه. ما از جهتی به دوره عثمان شباهت داریم. از چه جهت؟ از جهت غلبه اشرافیگری و فامیل بازی، ارتباطات فامیلی مسئولان، فک فامیلاشون رو میارن سر کار، ترویج اشرافیت، از این جهات به حکومت عثمان شباهت داریم. از جهتی به ابتدای حکومت امیرالمومنین شباهت داریم. هنوز جریانایی هستن به شدت داخل کشور ما که دنبال مبارزه هستن با بی‌عدالتی، مطالبه میکنن. همینی که ما حکومت امیرالمومنین رو تو سر جمهوری اسلامی میزنیم یعنی این ارزش‌ها زنده است، میخوایم مطالبه کنیم شبیه اینا عمل کنید. از جهتی هم شبیه پایان حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه هستیم، یعنی تحمیل‌های بیش از حدی که به امیرالمومنین میشد، تو موارد زیادی به حضرت تحمیل میشد، برای این هم شباهت‌های زیادی داریم. الان نه دوره عثمانه، نه دوره ابتدای حکومت امیرالمومنین، نه دوره پایانی حکومت هم. یه چیزایی هم داریم شبیه هیچ کدوم اینا نیست. مسئولینی داریم بعضیشون، معاویه باید بیاد پیششون 14 15 باید کارگاهی پاس کنه. ما شبیه هیچ دوره‌ای نیستیم. این حرف یعنی چی ما الان شبیه خود؟ بله، اگر بگیم از جهاتی شباهت داریم یه بحث دیگه است. اینکه الان دوره کجاست؟ الان دوره جمهوری اسلامی نه دوره عثمان است و نه دوره متقدم حکومت امیرالمومنین که مردم ظاهرا طرفدارش بودن، نه پایان حضرت که همش گریه میکرد از دستان. هیچ کدوم الان نیست. صد درصدی ما کی خواستیم بگیم حکومت ما مثلا فرض بفرمایید که جا پای امیرالمومنین گذاشته؟ ما او رو قبله میدونیم و به سمت او داریم حرکت میکنیم. ما یه قدم رفتیم مثلا. کی گفتیم ما دوره امیرالمومنینیم؟ آخه آدم بهتانم میخواد بزنه انصاف رو رعایت کنه در بهتان زدن. با توهم صحبت میشه. مثلا میخوایم بگیم الان آزادی نیست، اینا رو زیاد شنیدید. زمان امیرالمومنین آزادی بود. آقا هر کس میومد در فوشی میداد از رد نگاه میکرد، از بس آزادی بود. ولی این برادر یه
بهتانی به مالک اشتر زده که 3-4 سال پیش توی جلساتی که یه بنده خدای دیگه این حرفو زده بود ما جواب دادیم که مالک اشتر اومد دید امیرالمومنین فک و فامیلاشو آورده سر کار، پسرعموهاشو 3 تا، پسر خوندهشو 1، گفت ما عثمانو کشتیم برای اینکه فامیلاشو سر کار می آوردا. یعنی این که شما رو هم میکشیم اگه بخوای فامیلاتو بیاری سر کار. بعد حضرت بهش فرموده که اگه تو بهتر از اینا سراغ داری بیار. بعد میگه ببینید این آزادی رو، این آزادی رو ببینید، ما اینجوری جرأت داریم امروز تو جمهوری اسلامی حرف بزنیم؟ شما تهدید به قتل بکنی کجای دنیا کسی رو؟ میگن نقد، میگه ما اینجوری صریح میتونیم نقد کنیم. آقا به این نقد نمیگن، اول میگن تهدید به قتل. همه دنیا به پرسی تهدید به قتل یه عنوان حقوقیه. بس شما چجوری اینو نسبت میدید به مالک اشتر؟ یه مقاله بنویسید در اعتبار این روایت که از شعبی زارن رسیده. چون برای اینکه چیزی رو بماسونید یه چک به جمهوری اسلامی بزنید مالک رو اینطوری لجنمال میکنید، یه مقاله بنویسید که این روایت معتبره. فرق بین محقق با حشوی، یعنی کسی که هرچی از دهنش در میاد یا هر جا میخونه بیان میکنه، اینه که شما یه چیزی رو از قبل دلت میخواد، دوست داری که بگید در دوره امیرالمومنین آزادی مطلق بود، بعد حالا مثال میخوای پیدا کنی یه چیزی گیر میاری، حالا ولو مالک اشتر با خاک یکسان بشه، به چه دلیل این روایتو میگی معتبره؟ که امیرالمومنین تهدید به قتل میکردن آزادی بود. چند تا خلاف این مثال داریم؟ آیا به چه دلیل گفتی این معتبره که نقلش کردی؟ چقدر شما از اینا شنیدید؟ تو فضای اصلاح طلبی این دروغا زیاد به حضرت نسبت داده میشه. بله شک نیست که آزادی نسبی در حکومت امیرالمومنین از جهت سیاسی، آزادی بیان در حکومت امیرالمومنین بسیار بسیار متفاوت از دوره ما بود. ما کی خواستیم میگه الان دوره امیرالمومنینه؟ آخر هم تو اون برنامه گفتیم قابل قیاس نیست امیرالمومنین با ما، هم کدوم ابله درازگوشی خودش رو و شرایطش رو با امیرالمومنین مقایسه میکنه. اینی که ما بگیم مثل او هستیم معاذ الله، اما کی گفته که در دوره حضرت هر کی چه دهنش در میومد و حضرت هم قدرت بر این داشت، استطاعتش رو داشت، تمکنش رو داشت، بستیدش رو داشت، بعد هیچی نمیگفت؟ مثال های نقضش هم فراوونه. یه نفر بلند شد در دوره امیرالمومنین، میخوام فقط بگم که اگر قرار باشه شما یه روایت در بیاری یه چیزی بخوای بگی، من 100 تا مثل اونو مقابلش، ولی واقعا وقتی میخوای بحث کنی یاد بری بررسی کنی اینا هست. یعنی نشسته بود ازت تو مسجد یکی بلند شد یه اهن و طلوپی که تو این نه در این حد تهدید به قتل، یه چیزی به حضرت گفت، سربازا حضرت بلند شدن دویدن دنبالش و طرف دوید رفت بیرون، 10 دقیقه بعد گفتن خب این کارش تموم شد، بعدی کشته شد. ما اسم اینو میذارید چی؟ این امغزیه؟ مجازات کرده حضرت؟ نه، شما باید بگید آقا این روایتی که گفتی معتبره یا نه. ای خوش برادر، شما روابط بین الملل خوندی، هر جای تاریخ رو دلت بخواد اظهار نظر میکنی، به چه دلیل اینو قبول کردی؟ این یه مورد. مورد بعدی که فراوونه، اشعث بعد از نهروان امیرالمومنین داشت توضیح میداد چرا با حکمیت رخ داد و چی شد با خوارج درگیر شدیم، اشعث بلند شد گفتش که آقا هرچی گفتی به ضرر خودت بود. این پارازیتا میندازن، مثلا دیدی معلم سر کلاس یه بحث سختی رو میگه، وسطش که همه مبهوتن ببینن استاد داره چی میگه، بحثم سخته، مثلا تو ریاضی فیزیک هم اینجوری میشه، یه نفر بگه ای بابا این سخته ما نمیفهمیم، معلم باید برگرده از اول توضیح بده، چون میپاشه همه ی آنچه درست کرده. حضرت داشت توضیح میداد که چه شد که ما حکمیت رو پذیرفتیم مجبور شدیم و چه شد که با خوارج درگیر شدیم اینا، یهو اشعث گفتش که آقا هرچی گفتی به ضرر خودت بود. که حضرت روشون کردن سمت اشعث، فرمودن که هائک ابن هائک منافق ابن کافر، اگر اصحاب نیامده بودن حضرت چون حضرت فارسی هم بلد بود با فارسی سخت باش از صحبت کرده، چون حضرت میدونی اهل بیت علیهم السلام به همه زبونا مسلطن، فارسی سخت، عربی سخت، موارد فراوانه. اومد محضر امیرالمومنین، اسم حضرت رو صدا کرد، نگفت یا امیرالمومنین، حضرت واکنش نشون داد. این حرفا من نمیخوام بگم در حکومت امیرالمومنین آزادی نبود، اصلا شاید در تاریخ مثل حکومت امیرالمومنین سابقه نداره، ولی کی گفته آزادی یعنی که هر فسق و فجور انجام بده به اسم آزادی تهدید به قتل بکنن حاکم جامعه اسلامی رو؟ شما روایتی گفتی، از کجا گفتی که معتبر آخه این جسالتی که مالک اشتر کرد؟ برای اینکه بگی زیاد از اینا شنیدید دیگه. یا من اینو عرض کردم، ما خوشمون میاد یه چیزایی نقل کنیم توهمی، مثلا اینو از خود منده هم شنیدید ها، منتها من سعی کردم دقیقش رو نقل کنم. عراق که وضع مالی خوب بود، که حضرت اومدن گفتن که وقتی یه لفظ اومد یه روز دید که امیرالمومنین سلام الله علیه لباسش ساده است، غذاش خیلی ساده است، گفت ابل عراق تصنع هازا، تو عراق یا اینجوری داری زندگی میکنی؟ یعنی وضع عراق متفاوته. پس حضرت فرمودن ممکنه یه گوشه ای از جایی که دست من به اونا نمیرسه باشه، کسی که جگرش تشنه آب باشه و آب دسترسیش کم باشه یا گرسنه باشه. نقل شده از حضرت که در حکومت ما آب گوارا میخورن مردم، از گندم مناسب میخورند و سقف بالا سرشونه. طرف برای اینکه جمهوری اسلامی رو بکوبه، آقا جمهوری اسلامی خطا زیاد داره، ما که شما زیاد تو این جلسات گفتیم، ولی آدم باید انصاف رعایت کنه. گفته آخه شما چرا حکومت رو با حکومت امیرالمومنین مقایسه میکنی؟ که ما نخواستیم مقایسه کنیم، خواستیم در اون حکومت عدل هم حتی گاهی مجبور میشه مصلحت اندیشی کنه، در اون حکومت بهترین نوشیدنی ها و بهترین خوراکی ها و آقا گفته گندم بهترین خوراکی ها چیه؟ گفته سقف بالا سرشه، نه خانه مناسب که لزومه. پس امیرالمومنین شبا کیسه میذاشته رو دوشش برای کی میبرده؟ آخه یه روایت رو میگیری هرچی دلت میخواد معنی میکنی؟ و اگر تو حکومت امیرالمومنین همه ثروتمند شدن، بهترین غذاها و بهترین آب و بهترین خونه رو داشتن، بله در دوره امیرالمومنین فقر کم شد، فاصله طبقاتی به شدت کم شد، واضحه. اما این که بگیم بهترین غذا و بهترین آب و سقف هم خیال کنیم یعنی خونه مجلل، پس هم میدونم شبا برای کیا غذا می برده؟ خدا وقتی میخواد به یه روایتی استناد کنه و توجه کنه هم معنای روایت چیه، هم با بقیه روایت جور در بیاد دیگه. نه اینکه چون میخوام جمهوری اسلامی رو الان بزنمش، هرچی دلم میخواد امیرالمومنین رو مطرح کنم، خود از ازم بیاد نمیشناسه. بله اگه امیرالمومنین سلام الله علیه تمکن داشت، حتما وضع مالی از اونی که خوب شده بود بهتر هم میشد، حتما. ولی حضرت توی شرایط ویژه بود. یه دو تا جمله شو میخونم شما ببینید. از مقومات اولیه عدالت خواهی میکردم حرفی که میخواد بزنه اول بتونه نسبت بده، هر گزافه رو نگه به اسم این که من میخوام عدالت خواهی کنم. بله اگر هم یکی رو پیدا کردی گفت الان حکومت ما این حکومت امیرالمومنینه، هم شما تو سرش بزنید هم مشت به صورتش، ولی کسی نمیگه اینو، که عاقل باشه کسی اینو نمیگه، بلکه اونی که من قائلم همون فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه که مردم دوران حکومت ما فرق دارن با مردم دوران حکومت امیرالمومنین، ما اینو گفتیم. و نظام طیف داره آقا،
اگر شما نخواهی طیف بندی کنی و تفکیک کنی و مسئولیت هر کاری رو به همون کسی که انجام داده بسپری، شما باید بابت ظلم سپاهیان که احیانا اتفاق میفته نستجیر بالله به امیرالمومنین نسبت بده. چند تا آقا شنیدید که اومدن فحضر امیرالمومنین ظلم شده بود شکایت کردن و حضرت هم رسیدگی کردن. به نظر شما هر ظلمی به هر کس بشه میره پیش رأس نظام اسلامی شکایت کنه؟ یا حتی تا یکی میره؟ همه که نمیرن از این شهر به اون شهر، میرن آقا، همه میرن شکایت، همه اهل شکایت هستن. اینی که بگیم ظلم رخ نمیداده در هیچ سطحی، آدمای عادی رو دارم عرض میکنن، این یه توهمه. بله امیرالمومنین هر قدر تمکن داشتن مقابله میکردن، هر چقدر توان ظاهری بود برخورد میکرد، اما اینکه با کسی که ته خیانت مثل اشعث در ماجرای تحکیم یعنی حکمیت، حضرت برخورد قضایی با اون نمی کنن، با این گندی که تو زدی چند ده هزار نفر آدم کشته شده بودن، لشکر رو پاشوندی از هم و بازم با حضرت همراه در نهروان. این نشون میده همه جا تمکن نداشته حضرت، درسته؟ خب چرا حکومت رو پس نمیداده حالی که تمکن نداشته؟ چون حضرت واقعبینه، دنبال اینه که حق و احقاق کنه و باطل رو جلوگیری کنه، ولی اینکه همش رو نتونه، ولی اینکه همش رو نتونه. ولی اگر یه جایی بشه من بتونم 5 تا حق احقاق کنم، ظلم یکیشم این کار رو نکنم. اما یه وقتی بین چند تا یکیشو میشه باقیشو نمیشه، تزاحم میشه، مقابله میشه، برخورد میشه، درگیری میشه، ملاحظه صورت میگیره، اینجا رو چیکار کنی؟ این متنی که از ابن اولحدید میخونم یه تکهشو میخونم و اینا، خدا میدونه این روزه امیرالمومنینه، این باید روزه بخونیم گریه کنیم با این جملات که ابن اولحدید در مورد امیرالمومنین گفته. ذیل خطبه 96 نهج البلاغه ابن اولحدید یه توضیحی داده راجع به شرایط امیرالمومنین که شما ببینید اصلا چرا حضرت حکومت رو قبول کرده. وقتی تمکن نداره به این که به همه حق عمل کنه، اجازه بهش نمیدن، پس چرا قبول کرده؟ برای اینکه آنچه میتوانه از حق رو اجرا کنه. یادتونه قدیما عرض میکردم خطبه 33 و 31 رو خوندیم قبلا که حضرت فرمود این حکومت قد این کفش پاره نمیارزه الا ان اقیم حقا، مگه این بتونم یه حق رو احقاق کنم وقت میارزه، یا یه باطل رو جلوشو بتونم بگیرم میارزه، نه تمام باطل و تمام حق. این دوره امیرالمومنین امکانش نبود. لذا اگر شما ببینید در یه جایی که نظام مشروعی حضور داره توش خطا و ظلم صورت میگیره، با یه خطا و ده خطا نمیتونی به مشروعیتش ضربه بزنی. اگر بخوای حرف بزنی نستجیر بالله باید نسبت به امیرالمومنین بگی. این به این معنی نیست که خطایی صورت میگیره الان حرف نزنیم، ابدا فریاد باید زد، باید جلوی ظلمو گرفت هر چقدر میتونیم. اما این توهمه که ما 100% ما میخوایم کار امام زمان بکنیم، نمیشه آقا. اگر میشد که نیاز نبود ولی اثر و آن و خدا سلام الله علیه تشریف بیارن، که خودمون انجام میدادیم دیگه. امیرالمومنین هم سلام الله علیه روحی له الفدا که از جهت علمی و قدرت شخصی کمتر از امام زمان سلام الله علیه نیست، به خاطر که مردم همراه نیستن نمیتونه این کارو بکنه. چرا حضرت پس حکومت رو پذیرفت که در حکومت او هم بالاخره نسبت به عدالت محض ظلمی رخ بده؟ برای اینکه بتونه ظلمهای زیادی رو جلوگیری کنه، برای اینکه بتونه جاهای زیادی عدالت برپا کنه. نگاه 100% نداره حضرت در این خطبه، در این نامه شما میبینید پیش بینی میکنه ممکنه یه غلطی بکنن سپاهیان و میفرماد برخوردم میکنن، خودش اصلا پرچم داره مبارزه با ظلمه، ولی امکان به وجود اومدن ظلم و نفیه نمیکنه.
اصلا این که ما توقع داشته باشیم مثل امیرالمومنین کسی بشه، این هم توهم هم ظلم. آخه کی میتونه مثل امیرالمومنین باشه؟ بله در جایی که تمکن هست نباید خطا کنه. ابن عبدالحدید ذیل خطبه 96 نهج البلاغه عباراتی میاره، من اگه بخوام همش بعد یه وقتی دیگه بخونم اینو به جای روزه بشنوید از من، ولی که بگم حضرت تو چه شرایطی حکومت کرده و اصلا سربازان حضرت شیعه نیستن، قبولش ندارن. بسیاری از مسئولان دولت امیرالمومنین رو قبول ندارن به عنوان اینکه امیرالمومنین خلیفه خداست، در حد اینکه یه نفر زیر سایه دوتا خلیفه اول. بلا تشبیه سمی الان که خیلی از مسئولین، یا خیلی اگه نگم بعضشون، زیر پرچم بعضی کشورهای دیگه هم قسم خوردن ظاهرا، عرق ندارن نسبت به نظام اسلامی، بعضیشون فاسقن. تو این شرایط خیلی خوب کار سخته. حالا عبارت رو ببینید، ابن عبدالحدید میگه که یه جای حضرت فرموده که آقا جان معمولا عبارت حضرت اینطوریه، حالا پیدا نکردم از حفظ میخونم برات. فرمود لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رؤاتا، معمولا مردم از ظلم والیان میترسن. رد بشه بره مثلا، و اصبحت اخاف ظلم رعیتی، ولی من از ظلم شما میترسم. شما یقین دارید من اگر به شما آسیبیم برسونم این عدالتیه که محاکمتون کردم، از ظلم من نمیترسید هیچ کدومتون، ولی من از ظلم شما خوف دارم. ولی که لشکر آماده میکنم ببرم به سمت معاویه، شما به هم میزنید شرایطو، به هم که میزنید امنیت به هم میخوره. چقدر در حکومت امیرالمومنین ناامنی رخ داده. این که من عرض میکنم ما از جهاتی شبیه حکومت عثمانیم در اشرافیگری و امثالش، از جهاتی اوائل حکومت امیرالمومنین، از جهاتی اواخر حکومت امیرالمومنین مثل بعضی تحمیل ها که به بعضی از مسئولین میشه، و از جهاتی شبیهش نیستیم، چون در دوره ما امنیت خیلی بیشتر از دوره امیرالمومنینه. نه این که امیرالمومنین سلام الله روی له الفدا کم کاره، که نمیان مردم پای کار، حمله میکنن و شهرهای مهم حکومت امیرالمومنین رو میگیرن، به زنها تعرض میکنن. خب ما الان الحمدلله نیستیم اینطوری، نه به خاطر اینکه ما بهتر از امیرالمومنین معاذ الله، ولی مردممون بهتر از مردم زمان امیرالمومنینن. وقتی به حضرت خبر میدن که فلانجا رو گرفتن به زنها جسارت شده، حضرت میاد سخنرانی کنه، بغض گلوی مبارکشو میگیره نمیتونه حرف بزن. یه متن می نویسه که یه نفر بخونه. که آقا پشید برید، نوامیس مسلمونا مورد تعرض قرار گرفتن. متن رو میخونن، امیرالمومنین جلو در مسجد یا همچین جایی نشسته. اصلا شما ببینید میتونید تصور کنید. تموم که میشه دو نفر میان میگن آقا ما حاضریم. مثلا آقا دو نفر، با دو نفر میشه لشکر؟ اون ناامنی گسترده که در دوره امیرالمومنین اواخرش رخ داد، برای ضعف حضرت که نبود اینا. ولی نباید یه چیز بی جهتی بگیم که زمان امیرالمومنین همه چیز گل و بلبل شد. بله از طرف امیرالمومنین نه خطای علمی رخ داد، نه خطای عملی، نه ظلم، ولی حکومت که کار یه نفر نیست که. بعد از این که حضرت فرمود همه از مسئولین دولت میترسن، همین الان تو جمهوری اسلامی صدا و سیما از بعضی ها میترسه انتقاد کنه یا بودجه‌مون رو قطع میکنه، در صورتی که حق نداره و اگر صدا و سیما حتی بد عمل میکنه بودجهش رو قطع کنه، باید بره ازش شکایت کنه. درسته؟ حالا نمیدونم الان هم اینجوری هست یا نه، قبلا اینطوری بود، قبلا قوه قضاییه هم گفت میترسیم خرد کنیم ما رو محاکمه من نذارن، پول بهمون ندن، حقوق قاضیامون رو بدین، میترسن، همه جا هم اینجوریه. آدم هایی که دیندار نیستن یا پایبند به دین نیستن ظلم میکنن. ماشین این برادر دست منه، بعد دعوامون میشه، تو دعوا یه چک به من میزنه، آقا تهش اینه که باید برم دادگاه قصاص کنم، اینکه ماشینش رو آتیش بزنم یا ماشینش رو ندم، یه چیز این ربط نداره که، درسته؟ این مال آدم بی تقواست. بعد از این عبارات ابن عبدالحدید افشاگری میکنه. خدا میدونه بعضی از آقایون شیعه اگه همین قد ابن عبدالحدید میفهمیدن، بعضی از اباطیل نسبت به امیرالمومنین نمیگفت. میگه اینی که امیرالمومنین گفته که فرموده که من از شما میترسم که من ظلم میکنید، میترسم نه ترسو، اما یعنی از ظلم شما در امان نیستم، در حالی که شما از ظلم من در امانید، یعنی میدونید علی ابن ابی طالب ظلم نخواهد کرد، اگرم میترسید از عدالتم میترسید، که یه جایی تمکن پیدا کنم بخوام عدالت داشته باشم، شما خطا کرده باشید خب مجازاتتون میکنم. میگه من تأمل احواله فی خلافته، کسی که بررسی کنه احوال علی ابن ابی طالب صلی الله علیه در خلافت اون بزرگوار، علم انه کان کل محجور علیه، میگه مثل کسی بود که اجازه نمیدن دست تو جیبش کنه از پول خودش خرج کنه، او رو اینقدر تحت فشار قرار دادن که از همه حقوقش منعش کردن. اصلا اینطور نبود که امیرالمومنین آزادانه بتونه سخن بگه. لا یتمکن من بلوغ ما فی نفسه، اصلا توان این رو نداشت که خیلی از حقایق رو به زبون بیاره، نه توان نداشت، نمیتونست بگه، میدید جامعه به هم میخوره، وقتی جامعه به هم بخوره اتفاق مثلا درگیری داخلی بشه، ظلم های پشت سر همین رخ میده، به خاطر اینکه اونا نشه کوتا میومد. و ذالک لان العارفین به حقیقت حالهی کانو قلیلین، و اینکه کسانی که حقیقت امیرالمومنین، تازه این سنی ابن الحدید میگه کسانی که حقیقت امیرالمومنین رو میشناختن خیلی کم بود. و کان السواد الاعظم لا یعتقدون فیه الامر الذی یجب اعتقاده فیه، اکثریت مطلق جامعه او رو نمیشناختن به اون چه باید بشناسن. تازه ابن عبدالحدید نسبت به امیرالمومنین چیه شناختش؟ او رو میگه ها اون چه باید، نه اونی که ما شیعه ها میگیم. و یرون تفضیل من تقدمه من خلف من الخلفاء علیهم، گفتن خلفای قبلی از او برترن. و یظنون ان الافضلیه انما هی الخلافه، فهم کنن هر کی زودتر به حکومت رسیده اون برتره. امیرالمومنین رو قبول نداشتن، لذا نمیتونست ازت مخالفت کنه با بدعت‌های گذشته. لذا قبلا هم عرض کردیم 26 تا بدعت رو اسم برد، من نمیتونم جلو اینا رو بگیرم، یعنی 26 ظلم به دین و به فکر مردم و تهاجم فرهنگی است، من الان نمیتونم جلوشو بگیرم، چون میخوام جلوشو بگیرم ظلم بزرگتر رخ میده، کشور به هم میریزه، جنگ میشه داخلی. و یقلد اخلافهم اسلافهم، دوره امیرالمومنین زندگی میکردن ولی مقلد قبلی ها بودن. امیرالمومنین رو جزء رعایای خلفا میدونستن، میگه اصلا دلم نمیاد عباراتشو بخونم. تو اون جامعه انقدر امیرالمومنین رو به استضعاف کشیده بودن تو اون 25 سال که امیرالمومنین جزء یکی از رعایای اونا حساب میکردن. و اکثرهم انما یحارب معه بالحمیه و به نخوت العربیه لا به دین و العقیده، اکثر کسایی که با حضرت تو جنگ ها حاضر می شدن برای دین و عقیده نبود، خاطر تعصبات و درگیری های قبیله ای بود، با معاویه اون مال بنی امیه است، قرشی ما یمنی اینجوری بود، و واقعا هم اونایی که عرایض ما در زمینه حکمیت شنیدن دیدن تو تحلیلش همین عرض میکنه، میگه برای خدا نمی جنگیدن که وقتی دیدن کشته‌ها داره زیاد میشه و غنایم داره کم میشه جلوی جنگو گرفتن. شما سرباز مدافع حرم نمی‌بینی بگه حقوقمو دو ماه ندادم پس عملیاتو می‌بازی. کی همچین چیزی دیدید شما؟ اگر هم همچین چیزی باشه یک در 10,000ه، نه فضای غالب. بعد عبارتش اینه میگه و کانم مدفوعا الى مداراتهم و مقاربتهم، حضرت مجبور بود با اینا مدارا کن، مدارا میکرد. ولم یکن قادرا الى اظهار ما عنده، اصلا امکان این که بخواد آنچه در نزدش هست در قلبش هست بیان کنه را نداشت. جامعه نمیپذیرفت. اگر امیرالمومنین میفرمود به فلان کس رأی بدید، به کسی که رد صلاحیت شده بود رأی میدادن، مثل ابو موسی در حکمیت. او تمکن نداشت. بعد یه عبارتی میگه، من دیگه بعضیشو نمیتونم اصلا بخونم، میگه اگر میخواید برید برید اون روایتی که نامه‌ای که به قاضیانش نوشت و بخونید. نقلای تاریخی میگه که امیرالمومنین وقتی میخواست اینا قضاوت که میخواد بکنه، این برادری که اون نقد کرده میگه شوره بهترین قاضی بود، کار بلد بود. بابا شوره از دشمنان امیرالمومنین بود، اصلا شیعه نبودین. بعد هم میگه آره اواخرش هم حضرت تبعیدش کرده بود ولی هنوز قاضی بود. قاضی رو تبعید میکنن به خاطر خطا هنوز قاضیه، یعنی چی؟ نمیتونه. این آدم شایسته قضاوت نداره دیگه. من بعضیا چجوری حرف میزن. انقدر حضرت تو شرایط محدودی بود که تو نماز داشت قرآن میخوند امیرالمومنین، بعضیا پشت سر به قرائت امیرالمومنین اشکال میگرفتن. یا برگرد دوباره اصلاحش کن. یا حضرت وقتی اظهار نظر میکرد مثلا تا دیروز سکوت خوب کرده، از رد میدن با عمر تو این موضوع موافق ظاهرن، وقتی نظرشو بیان کرد بلند شدن وسط جلسه گفتن نظرات برای خودت خوبه، اینجا حق نداری نظر شخصی بدی، همون نظراتی که شیخین گفتن. اجازه نمیدادن. نمیشه گاهی حق رو گفت. اگر قرار بر این بود که حضرت بخواد به همه ی حق عمل کنه، خب بعد از 3 روز جنگ میشد تموم میشد. اون چیزی که بعضی متوجه نمیشن، فهم میکنن ما میگیم امیرالمومنین میتونست به حق عمل کنه، نمیکرد معاذ الله. نه آقا، اونجایی که شما درگیری بین دو تا حق یا دو تا باطل، نمیتونی هر دو رو به دست بیاری یا هر دو باطل رو دفع کنی، یکیشو باید انجام بدی. مثالی که من همیشه میزنم اینه که فرض کنید به خاکریز حمله کردن، همه هم افتادن زمین، شما یه دونم گلوله داری، این ور یه تانک میاد، اون ورم مثلا یه موتوری داره میاد، شما یه دونه بیشتر ندارید، موجش گار میکنین، نمیتونی به هر جلوی هر دو شر رو بگیری. اگه بتونی و نگیری که خیلی وضعت خرابه. خدا ما رو از این که بخوایم با حکومت امیرالمومنین وسیله ای درست کنیم برای توجیه ظلم ظالمان، اگر اینجوریه خدا زبون ما رو ببره و عمرمون کفاف نکنه برای این کار، و یا برای این که با یه جریانی که باش مخالفیم چیزی به امیرالمومنین نسبت بدیم. چه دفاع کورکورانه از جمهوری اسلامی، چه تاخت و تاز به جمهوری اسلامی با حکومت امیرالمومنین، انصاف نیست. مگر این که بررسی کنیم آنچه در حکومت امیرالمومنین هست، واقعا ما خودمون رو باید با او تطبیق بدیم. خطا داریم میریم اصلاح کنیم، خوب داریم میریم خدا رو شکر کنیم، اما که چماق درست کنیم بگردیم یه چیزی از جایی پیدا کنیم بدون بررسی نسبت بدیم، این کاری که زیاد اتفاق میفته در دو طرفش، خیلی خطرناکه. هنوز هم امیرالمومنین سلام الله علیه مظلومه بین ما. بس ببخش. در این هفته ای که گذشت روزی رو به یاد همسر مکرمه امیرالمومنین سلام الله علیه اختصاص داده بودن.
خیلی ها بودن در دوره امیرالمومنین سلام الله علیه، خودشون رو نگاه کردن، محاسبه کردن، خودشون رو خرج حضرت و بچه های حضرت نکرد. بارها از بنده اینو شنیدید که امام سجاد سلام الله علیه فرمود بنی فاطمه ای پیدا کن، یعنی از نوادگان حضرت زهرا که به حق ما قائل بود، بدونید او بهشتیه. چون وقتی کار سخت میشه، وقتی دشمن پرزور میشه، سید الشهدا یه تن بلند میشه مقابله کنه، شما نگاه میکنی هر کی که بهش میگنم عالم، اطلاق عالم بهش میشه، اونجا میبینید میره و سید الشهدا رو نصیحت میکنه که آقا ولش کن، آخر سرم به تون رویم استجیرو الله نسبت بهش میده. این درد واقعا من نمیدونم کجا ببرم که یه وقتی میبینی خلفا با اهل بیت ظلم کردن. خب اونا خیلی هاشون خبث باطن داشتن، حرامزاده اصلا بودن، اصلا حیف کلمه حرامزاده دادم نمیده وضعی چی بگه، ولی بعضی ها نه، حسب و نسب داشتن. 40 نفر بودن، پیغمبر اکرم با اینا تو اون یوم الدار جلسه گذاشت، دین رو بهشون معرفی کرد. از همون 40 نفری که در یوم الدار، اینا فامیلای پیغمبر بودن، بهشون معرفی کرد دین رو، امیرالمومنین رو بلند کرد، فرمود ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی، همونا مسخره کردن، همونا حسن اون روز اول. وقتی هم حضرت رسول سلام الله علیه روی الله شد و به شهادت رسید، هم اونا جاشون خالی بود. بیش از این که از مردم مدینه گله کنه، ما باقر فرمود من از عباس گله دارم، تو باید می اومدی وسط اینا ببینن نمی صرفه که آتش در خون حضرت زهرا، دیدن نمیشه نیومدن. بعدم دوره امیرالمومنین هم شما میبینید که خیلی ها نیومدن، بعد دوره امام حسن هم شما میبینید خیلی ها نیومدن، بلکه فرمانده لشکرش که از فامیلا بود خودش رو معاویه فروخ. بعد دوره سید الشهدا هم اینطوره. آنچه در کربلا حاضر شدن معمولا نوجوانن، بچه های مسلم که کشته شدن تو کربلا نوجوانن، 3 تا پسر امام حسن که اومدن پسر بزرگا نیومدن. اون ستایی که اومدن 14 ساله و 13 ساله و 11 ساله. عمده این 17-18 نفر رو نگاه کنید، عمده اینها نوجوانن. یه مادر رو من فقط میشناسم که همه بچه هاشو فرستاد کربلا، اونم اون گلبنه، مثل اونه میشناسم. من یه جمله من فقط عرض میکنم که قمر بنی هاشم انشالله ما نظر کنه، اینی که امیر المومنین برای یه خانواده پدر باشه، آقا اصلا این با، ولی حضرت دیدن برای تربیت مثل قمر بنی هاشم مادری مثل ام البنین لازمه. امیر المومنین گزارش نشده برای ازدواج هاشون گشته باشن زیاد، توضیح مفصل که وقت دیگه جایی باید گفت. اینی که برای حضرت ام البنین روحی لها الفدا، که خدا میدونه که معرفت تو این عالم به دست اوست، اینقدر ادب داره. من اینو یه وقتی دیگه هم یه جای دیگه عرض کردم، شما اگر میخواید ببین ام البنین کیا، آدم بچه‌ای مثل قمر بنی هاشم، فرزند رشیدی سردار مثل قمر بنی هاشم داشته باشه، بابا ببینه بچه‌اش توی یه موضوع کوچیکی موفقه، آقا به عالم فخر میفروشه. پدر مادر اینطوری هست. قمر بنی هاشم توی ایل و تبار بسه که همه افتخار کنه. یه فوتبالیست بلا تشبیه، بلا تشبیه توی شهری هست، شما ببینید ورودی شهر فلان خوش آمدی. قمر بنی هاشم که علم و عمل و تقوا و سرداری و با کی قابل قیاسه؟ زید قیام کرد، اهل سنت هم خیلی تعویلش گرفتن، ابو حنیفه هم براش پول فرستاد، امام صادق تعویل نمی گرفت. امام امامه و اون مأمومه، و خدا میدونه که اگه این عبارت درست باشه که گفتن زید بزعه پیغمبری یعنی چی. مادرش اومد به امام صادق گفت چون حسودی از او دفاع نمی کنی. از همین جمله معلومه زید لیاقت تبعیت شدن نداره، لیاقت امامت و قیادت نداره. مادر وقتی ادب نداشته باشه فرزند خیلی نمیتونه رشد کنه، فرزند زیر سایه پدر مادرش. این عبارت تو منابع قدیمی نیست ولی جوره، چون قمر بنی هاشم هم این عبارت خودشون فرمودن. مثلا روز عاشورا که شد برادرها رو جمع کرد، فرمود که ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، هر جایی اگر بودید الان باید به عالم فخر میفروختید که پسر امیرالمومنین و پسر ام البنین، ولی اینجا باید برید برای او سپر باشید. جعلو یقونه به وجوههم و نهورهم، بچه های ام البنین سر و گردنشون رو جلو تیرها میبردن که به سید الشهدا آسیب نرسد. یه وقت یکی در راه دفاع از دین تیر میخوره، یه وقت یکی در راه اینکه سید الشهدا تیر نخوره صورتش رو سپر میکنه. این از عهده بچه های ام البنین برمیاد، اونم اون ادب عجیب که از مادر داره. هر کس تو کربلا زمین میافتاد، آقا ما ببینید چقدر میگیم یا لیتنی کنتو محکم، کاش ما بودیم، کاش ما بودیم تو راه یه سیلی میخوردیم، کاش یه سیلی که بچه ها زدن به صورت ما میزدن. هی میگیم دی به ابی انتم و امی و اهلی و مالی، کاش یه سیلی به دختر من میزدن. به دختر شما جسارت نمیشد. کسی تو راه سید الشهدا دفاع کنه، آقا اصلا تو پوست خودش نمی گنجه. هر کی زمین می افتاد بدن پاره پاره بود، ولی وقتی آقا را صدا می خواستن بکنن میگن علیک من السلام یا ابتا، نوشتن فتبسم ضاحکا لبخند به لب بودن. اما انقدر ادب داره این آقای ما، با این که حضرت صادق فرمود که قیامت که یوم الحسره برای همه است، این نتیجه کلام حضرت صادقه، قیامت یوم الحسره است برای عالم. انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، روز قیامت روز حسرت، همه میگن ای کاش ما یه قدم بیشتر، یه کلمه بیشتر، دو تومن بیشتر خرج میکردیم. نتیجه کلام حضرت صادق اینه که روز قیامت برای عباس ابن علی یوم الحسره نیست، چون کاری نبود که او انجام بده. فرمود اشهد انک قد اعطیت غایت المجهود، ته تلاشی که ممکن بود یه نفر انجام بده تو انجام داد. کمکاری نکردی، ولی وقتی میخواست زمین بیفته شرمگین بود، شرمش تو روزگاران ادامه داده. الان هم میگن اگر رفتی وارد حرمش شدی لا تذکرن نعنده سکینتن، هنوزم اسم سکینه را جلوش نگاری. نه اینی که کمکاری کرده، کمکاری نکرده، ولی که هر کس غیر قمر بنی هاشم به سمت شریعه رفته بود، بچه های ابا عبدالله اینقدر امیدوار نمی شد. بزرگی عباس باعث شد خیلی به او امید بستن، اصلا ودا نکرد با اهل و عیال سید الشهدا، باورش کسی نمی شد او بره بر نگرده. این بچه رو تو راه خدا از دست بدی، نمیدونستن چجوری بیان بهش بشارت بدن. این تو منابع قدیمی نیست، در منتهی المقاله، ولی جوره با شخصیت ام البنین روحی الفدا. یا قمر بنی هاشم ما از مناقب مادرت گفتیم، اومدن میخواستن بهش خبر بدن، نمیدونن چجوری بهش خبر بدن. یکی از رفقای ما میگفت وقتی برادرم شهید شد نمیذاشتن من برم جلو، میگفتن نمیدونیم به پدر مادر چجوری خبر بدیم، با اینکه مثلا خبر شهادت قبلی که داده بودن پدر رو سجده رفته بود، سجده سخته، میخوان بیان بگن چهار فرزند همه از دنیا رفتن، چی تربیت کردی؟ اومد خبر بده و او سوال میکرد که از حسین هم چه خبر؟ تا کسی بهش نشناسه قمر بنی هاشم رو، بزرگ نکرده باشه، نپروریده باشه، در آغوشش بزرگ نکرده باشه، نمیفهمه یعنی چه. او هی میخواست یه جوری موضوع رو برگردونه به این سمت که بچه های شما رو بردن در راه ابا عبدالله، پسرت کنار حلقمه. چند بار تکرار کرد از حسین چه خبر، آخر سر هم بس کن، بند دلم پاره شد، از حسینم چه خبر. اولادی و من تحت الخزران، بچه های من و هر چیزی را آسمان، کلهم به فدای ابی عبدالله الحسین.